به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود بر یکایک عزیزان، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سرابان. با درود مجدد، چنان که گفته آمد در صدر کلام، ما دو جلسه رو مصروف بحث از شروع کردیم به سبب تناسبی که با بحث‌های پیشین ما داشت و همچنین به سبب سوالی که یکی از مستمعان گرامی مطرح کردند. و در همون جلسات هم قول دادیم که به پرسش‌های عزیزان مستمعان برسیم و پاسخ بدیم. من قبل از اینکه وارد قسمت پرسش و پاسخ بشویم، برای یادآوری عزیزان به اختصار تمام خدمت شما عرض می کنم که در دو جلسه گذشته چه گذشت و من چه نکاتی رو عرض کردم. در جلسه نخست به اصطلاح بحث ما ناظر به عالم ناسوت بود، یعنی عالم طبیعت، بدون لزوماً مراجعه به عالم بالا. و در جلسه دوم بحث ما با نگاه از بالا و از چشمان خداوند بود در این عالم. در جلسه نخست ابتدا من توضیح دادم که اگر شری در عالم باشد، عبارت است از رنج بیهودهی که جانداران میبرند. و الا گفتن این که زلزله هست، صاعقه هست، اینها میلیون ها سال بوده، ولی مادامی که موجب رنج جانداری نشود، نام شر بر او نمیتواند. لذا در جهان رنج هست. از قضا ملا صدرای شیرازی که در باب شرور بحث میکنه، در اسفار خودش و اونجا به این طرف میرود که بگوید که شر امر عدمی است، یعنی اونچرا که ما شر مینامیم وجود خارجی ندارد، بلکه همیشه از یک عدمی، از یک نیستی برمیخیزد. مثل جهل که معادل نیستی علم است، همچنین از رنج که معادل نیستی لذت است. اما خود او انصاف میدهد و میگوید که ما همه چیز رو که به نیستی برگردانیم، علم رو، یعنی رنج رو، نمیتوانیم به نیستی برگردانیم. رنج یک احساس واقعی در آدمیان است و بنابراین میکوشد تا همین رنج رو توضیح بدهد و جایی رو در نظام خلقت ببخشد. سخن بنده هم همین بود که اگر شری داریم برمیگردد به رنج، اما هر رنجی هم شر نیست، بلکه رنجهای بیهوده اگر در عالم باشند، رنجهای گزاف، رنجهایی که هیچ فایدتی بر آنها مترتب نیست و هیچ نتیجه نیکوی از آنها به دست نمی آید، آنها رو باید شر نامید. و آنگاه به اختصار تمام اکنون می گویم و قبلا به توضیح مفصلی آوردم که این بر عهده کسانی است که معتقدند که در عالم شر هست، یعنی این ادعایی است از ناحیه کسانی که برهان شر اقامه می کنند بر نبود خداوند و می گویند که چون شر هست، خدای عادل قادر رحیم مطلق نمی تواند وجود داشته باشد. این بر عهده آنهاست که اثبات کنند شر بیهوده ای و رنج گزافی در عالم هست، به خاطر اینکه عالم پر از خیر است، یعنی خیر کثیر در روز. اگر خیر کثیر نبود، این جهان برپا نمی ماند و یک سری ویران می شد، جانداران هم نمی ماندن، هیچ چیزی برقرار خود نمی ماند. درست شبیه کشورهایی که اگر یک نقطه درست در آنها نباشه و همه چیز در آنها ویران باشه، مملکت می پاشه و از دست می رود. همین نظامات غربی رو شما نگاه کنید، از باب مثال عرض می کنم، خود غرب شناسانی که در غرب حضور دارند، فیلسوفان مغرب زمین، انواع ایرادها رو به تمدن غربی گرفتن، اما تمدن غربی 3-4 قرن است که برپاست. نمی توان گفت که این تمدن از پایه ویران است و فساد مثل موریانه همه ارکان او رو خورده است. قطعا جاهای ثابتی و استقرار بخشی و نظم بخشی وجود داره که علی رغم دشواری ها و ایراد ها و مشکلاتی که این تمدن داره هنوز اون رو سر پا نگه داشته است. یک نظام نمیتواند فساد کامل باشد و از همه جهت ویران باشد. همین نظامات غربی دست کم یک قوه قضائیه نیکو دارند در حدود طاقت بشری و میتوانند پناهگاه آدمیان باشند و همین است اونچه که این نظام ها رو برپا نگه داشته است. ممکن است به بیرونیان ظلم بکنند اما به شهروندان خودشون تا میتوانند ظلم روا نمیدارند و به اونها پناه میدهند و به دعاویشون رسیدگی میکنند و حقشون رو میستانند و قانون رو با پنجه آهنین اجرا میکنند و مردم اگر از خدا نترسن که اکثر نمیترسن اما از قانون میترسن، از مجازات میترسن، از عدالت قوه قضاییه میترسن و همین هاست که میتواند یک نظام رو برپا بذاره. حالا شما البته خودتون میگید پس نظام ایران چجوری سر پا بوده؟ نظام حالا باید صبر کنیم ببینیم سر پا میمونه یا نمیمونه. باری میخوام عرض کنم که اگر نظام عالم کلن شر یا شرور بر خیرات افزونی داشت این جهان میپاشید و خلل میافت سراپا. اما چون که برقرار است و ادامه یافته و بلکه در جانداران میبینیم که تکامل پیدا شده، در عالم صنعت می‌بینیم تکامل پیدا شده، در علم، در فلسفه، در طبیعت شناسی، حتی در اخلاق تکامل پیدا شده، پس معلوم است که نه تنها برقرار مانده بلکه رو به رشد هم بوده است. به همین سبب نمی‌توان گفت که این جهان مالامال از شر است، مالامال از فساد و ویرانی است، مالامال از رنج‌های گزاف است. این رو نمی‌توان گفت. به همین سبب به راحتی نمیتوان ادعا کرد که این جهان واجد رنج گزاف است، اون هم رنجهای گزاف و بیهودهی که غلبه دارد بر خیرات این عالم. و باری اگر کسی مدعی است او باید نشان بدهد که چنین است. بله خب ما رنجهای رو میبینیم در اطراف خودمون در تاریخ بشریت، چه اونهایی که از طبیعت به ما میرسد چه اونهایی که آدمیان دیگر تولید میکنن، ولی اینها در قبال خیرات و زیبایی هایی که در عالم دارن در عالم هست اقلیت هست نه اکثریت. و چنان که گفتم burden of the proof یعنی سنگینی بار اثبات بر دوش مدعی است، البینة علی المدعی. خب این نکته اول بود که به جد در کار تثبیت اون کوشیدیم. البته من بیان فیلسوفان خودمون رو هم ذکر کردم که به طور کلی عالم طبیعت و عالم ماده ظرف تنگی است، بنابراین جا ندارد که همه خیرات رو در خود جا بدهد. این همون تعبیری است که فیلسوفان میکنن، میگوین قصور ماده، ماده قاصر است، یعنی حتی مثل یک سبوی کوچکی است که اگر شما دریا رو هم در او بریزید باز به اندازه سبو گنجایش دارد، دریا رو در خود جا نمیدهد. گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجه قسمت یک روزه ای. البته خداوند عالم های فراختر دارد که در آنجا رنج نیست، در آنجا علم نیست، شر نیست به هیچ معنایی و تنگنا هم نیست و فراختر از این عالم است و عوالم بی‌نهایتی که وجود داره. لذا فقط به این عالم ماده نباید نظر کرد. و بعد هم گفتن که این زندگی ما و کره زمین یک جزء کوچکی از یک عالم بسیار بسیار بزرگی است و ما وقتی که در اینجا رنجی و کمبودی میبینیم نباید فکر کنیم که کل عالم این چنین است و قیاس باطل بگیریم بر وضعیتی که پیش چشمان خود ماست، به خاطر اینکه گاهی رنجی در جایی برای کسی، برای کسانی ممکن است که دردآور باشد که هست، اما وقتی که توجه به نظام کلان عالم می‌کنیم اون رنج رو خیر همگان می‌بینیم، ولو اینکه رنج دردآوری برای جمع محدودی باشد. مثال زدم، گفتم وقتی سربازی به جنگ می‌رود و در جنگ کشته می‌شود، رنج به اون سرباز می‌رسد و به خانواده اون سرباز، ولی خیر او به کشور می‌رسد و اون سرباز در واقع قربانی یک خیر بزرگتری می‌شود. این جهان این چنین است، یعنی گاهی رنج‌های کوچکی و موقتی و مقطعی وجود دارد که می‌تواند منشأ خیرات بزرگتری در نظام کلان بشود، چیزهایی که ما ممکن است به اونها آگاهی نداشته باشیم، ممکن است موجب خیرهای کلان در آینده تاریخ بشود. ما هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی دید بسیار محدودی داریم. در یک قطعه خاصی از زمان به دنیا آمدیم، در یک قطعه خاصی از کیهان به دنیا آمدیم و همه اینها زیر نظر ما نیست، تحت محاسبه ما قرار نمیگیرد و بنابراین هر چه بگوییم مربوط می شود به این حوزه های بسیار محدودی که معرفت ما می تواند بر آنها تسلط پیدا کند. اما در جلسه دوم از دیدگاه خداوند سخن رو باز کردیم و گفتیم که وقتی از بالا به این عالم نظر می کنیم جهان رو چگونه می توانیم ببینیم. خب از دید خداوند که وجود از عالم بالا سرچشمه میگیرد و به پایین ریزش میکند، ببینیم که از یک خدای خیر، از یک علت خیر آیا میتواند یک معلول شر صادر بشود؟ خب نه، این همون بحثی بود که از غزالی و از لایبنیتس هم یاد کردیم. گفتیم که مطابق استدلالی که غزالی میکند، خداوند اگر بهترین جهان را نیافریند بخیل است و اگر بتواند بیافریند و اگر نتواند بیافریند در آنگاه عاجز است و این اوصاف را به خداوند نسبت نمیتوان داد از یک خداشناس. و به همین سبب باید بگیم که خداوند بهترین عالم ممکن رو ساخته است و یوسف الامکان ابدع مما کان. یعنی اگر کسی بپرسد که آیا خدا میتونست بهتر از این عالم بیافرینه، خواهیم گفت نه. میگویید چرا؟ میگیم برای که این عالم بهترین عالم ممکن است و لذا دیگه بهتر از بهترین نمیتوان آفرید. بله، در تصور ما همه جور عالم میآید، اما اون چه که تحقق می‌یابد همین جهان است که اکنون تحقق یافته و مطابق اون استدلال‌ها بهترین جهان است. باز هم وقتی میگیم بهترین جهان است، مجموع مخلوقات خداوند رو می‌بینیم، نه این کره زمین رو و نه این تاریخ محدود بشریت رو. ما یک جزء کوچکی هستیم در این عالم بیکرانی که خداوند آفریده است، اونم نه فقط عالم مادیات و عالم طبیعت، بلکه با همه ماوراء طبیعت. مجموع اینها رو که شما در نظر بگیرید، اون وقت جهان یعنی عالم مخلوقات بهترین عالم ممکن است و بهتر از این تصور نداشته است و نمیتواند باشد، مگر البته در تخیل آدمی. اما اونچنان که نوبت گذشته هم گفتم اونچه که نیست محال بوده است که باشد و اون چه که هست محال بوده است که نباشد. این نکته در واقع رکن اصلی سخن ما بود. شما اگر میپرسید که چرا جهانی جز این جهان وجود ندارد، پاسخ یک فیلسوف این است که جز این جهان امکان وجود نداشته است. اگر میپرسید که چرا جهان بهتری وجود ندارد، امکان نداشته است. چرا این جهان وجود دارد، امکان نداشته که وجود نداشته باشه. یعنی عالم عالم ضرورت است. همه چیز، اون چه که هست به ضروره هست، اون چه که نیست به ضروره نیست. ما هیچ چیزی رو در عالم عدم و هستی نداریم که وصف ضرورت بر او حاکم نباشه. ما هیچ چیزی که ممکن الوجوده نداریم. ممکن الوجودها در کتم عدم هم. همین که به دنیا آمدن و به وجود آمدن ضروری الوجود شده هم. چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا وقتی که واجب نشود و ضروری نشود پیدا نمی شود. و واقع نمی شود. این همون است که حکیمان می گفتن وجود و وجود مساوق یکدیگرند. یعنی هر جا وجود هست وجوب هست، هر جا وجوب هست وجود هست. البته وجود که میگیم لا وجود رو هم در بر میگیره و اون حکم وجوب و ضرورت بر عدم هم جاری و حاکم میشود. این نکات رو هم نوبت گذشته خدمت عزیزان گفته بودم که تعجب نکنن از اینکه یک عالمی مثل غزالی، یک فیلسوفی مثل لایبنیتز، اینا قائل بودن به اینکه جهان موجود بهترین جهان ممکن است. این خیلی حرف مهمی است و این بهترین جهان ممکن واجد همه مراتب و درجات وجود هست، از عالم بالا، از عالم عقول تا بیاید پایین و برسید به عالم طبیعت که تنگترین عوالم است، تنگترین عوالم است و کمترین خیرات، کمترین زیبایی ها رو میتواند در خود جا بدهد. و خب البته ما هر چه خیالمون رو به پرواز درآوریم میتوانیم چیزهایی رو در نظر بیاوریم که فکر میکنیم از این عالم بهتر است، ولی بهتر بودن یک چیز، محقق الوجود بودن و ممکن الوجود بودن چیز دیگری است. اون چه که موجود شده است همین است و غیر از این نمیتوانسته است که موجود بشه. ما اشاره ای هم کردیم به این که پاره ای از شروط که در عالم هست معلول اختیار آدمیان است. یعنی همین اختیار یکی از ارکان نیکو بودن این عالم است و اگر اختیار نبود ممکن بود که این جهان در بهترین وجه ممکن نباشه. و چون آدمیان اختیار دارن، اختیار رو نمیتوان هدایت کرد. یعنی به آدمیان گفت چنین اختیار کن که من میگویم و من میخواهم. لذا اختیار یک امر پیشبینی ناپذیر است. از اختیار آدمی هم کار نیک سر میزند هم کار بد. و لذا خداوند برای اینکه این جهان بهترین باشد اختیار رو هم در آدمیان داده است و آدمیان هم اختیار نیک میکنن هم اختیار بد. خب این سخن مهم نیست. خیلی از کسانی که در مسئله شر و رنج گزاف سخن گفتن اشاره به اختیار آدمیان کردن، اما در مقابل او یک اشکالی مطرح شده که من دوست دارم این اشکال رو اینجا مطرح کنم چون در جلسات پیشین نیاوردم. و این است که میگویند که خب مگر آدمیان در بهشت صاحب اختیار نیستن؟ پس چرا هیچ کار بدی از آدمیان در بهشت سر نمیزنه؟ نمیشد خداوند این دنیا رو مثل بهشت خلق کنه، هم آدمیان باشن هم اختیار داشته باشن و هم کار بد نکنن و این دنیا پیش از این که ما در اون دنیا به بهشت بریم اینجا برای ما تبدیل به بهشت بشه؟ بله این امر ممکن است برای اینکه در بهشت میشه، اما و هزار اما، بهشت آدمهای غربال کرده رو در خود جا میدهد. یعنی درست کسانی در بهشت میروند که اختیار نیک میکنند، اختیار رو از آنها نمیستانند، اما به دلیل ساختار روحی و طبعی که دارند از آنها جز نیکی بیرون نمی آید. این است. ولی این جهان جهان غربال ناشده است و همه بیرون ریختند، همون که مولانا گفت و براتون خوندن، در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. این جهان چنین است، غربال نشده است و بنابراین اختیارها به مسیرهای مختلف رو می کنند. اما وقتی که شما اون نیکان رو غربال کردید، اونگاه خود قرآن هم میگه فی مشتهت انفسهم خالدون، بهشتی‌ها در هواهای نفس خودشون غرقند. این هوای نفس دیگه در اونجا معنیشی نیست که در شهوات نامشروع، در کارهای ضد کمال، نه، چون نفس پاکه از کوزه همون برون تراوت که در اوست، چون سرچشمه زلاله، فقط آب زلال از اون بیرون میاد و این سرچشمه زلاله است. به این معناست که بهشتیان درست همونهایی هستن که این چنینن و لذا گرچه که دنبال هوای نفس رفتن از سخنانیست که از نکاتیست که همیشه اخلاقیون ما رو برحذر می دارن، اما در بهشت دنبال هوای نفس رفتن هیچ اشکالی نداره، بلکه تعبیر قرآنیست که فیمشتهد انفسهم خالدون، در مشتهای نفسشون، در خواسته های نفسشون قرغن، برای اینکه اون نفس اونجا دیگه اون نفس باطل گزین نیست، اون نفس فساد گزین نیست، بلکه نفسی است که هر چه میخواهد نیکوست، هر چه میخواهد پاک است. پس ببینید این عالم رو و اختیار آدمیان رو با اختیار آدمیان در بهشت نباید قیاس کرد. این جهان جهان اختلاط است، نیک و بد به هم آمیختند و آزادند که اختیار کنند، و این اختیاراتشون ممکن یه روز به زیان من باشه. یک ظالمی باید بیاد و فرمان کشتار بده و بیگناهان بسیار رو بکشه، یا باید خداوند دخالت کنه در هر موضعی، آنگاه این جهان دیگه در اون آزادی نیست، اختیار نیست و جهانی می شود معجزه آمیز. یعنی همینطور آدمیان هر فکری می کنن، هر کاری می خواهند بکنن، خواهند اندیشید یا بیناک خواهند بود که نباید خدا جلو دستشون بگه. به علاوه این جهان جهان نیکوییست وقتی که تصرفات الهی نباشه، وقتی که خودش ساختار نیکویی داشته باشه و خیرش بر شرش افزون باشه. خدایی که در هر لحظه بخواد دخالت در امور این جهان بکنه، دیگه اون جهان طبیعت نیست، اون خدا هم خدایی نیست که به قوانین این طبیعتی که خودش خلق کرده احترام بذاره. دائما میشکنه اختیار آدمیان قوانین طبیعت و این معقول نیست. بنابراین این جهان این چنین است. در این حال اختیار داده شده است به آدمیان که در مقابل ظلم بایستند، اختیار داده شده است و عقل داده شده است به آدمیان که بدی ها و رنج ها رو کشف کنند، شفقت داده شده است به آدمیان که به دیگران احسان کنند و رنج اونها رو بزدایند یا تقلیل بدن. همه اینها هم جزء نظام احسن است. یعنی گرچه که اختیاری هست که از او بد و نیک و زهر و شهد بیرون میتراود، اما این طرف هم حس شفقت آدمیان هست، عقل آدمیان هست، تدبیر آدمیان هست و قدرتی که بر ازاله این مفاسد دارن، چه با تصرف در طبیعت چه از طریق خردورزی، همه اینها جزو نظام احسن است. یعنی جایی نرفته اینها، جهان با داشتن همه این امور جاییست که بهتر از اون نمیتوانسته که وجود داشته باشه. اینها لب لباب سخنانی بود که من در جلسه قبل گفتم و اکنون دیگه ادامه نمیدهم و مایلم که اکنون که تقریبا نیم ساعت از وقتمون هم سپری شده، سخنان عزیزان رو بشنوم، سوالاتشون رو، و ببینیم که این بحث چه نقصانهایی دارد و چگونه میتوان از عهده تحلیل موارد دشوار برآمد.
با سلام و درود.
سلام.
من یک سوال دارم و پیرو اون سوال یک کامنتی. اون سوالم این هست که خب گفته شد که در منظومه کلی خلقت رنج بیهودهی وجود نداره، ولی اگر کسی این ادعا رو داره که رنج بیهودهی هست، خب باید این رو نشون بده. عرض می شود که خب وقتی میگه منظومه کلی خلقت، عملا یه فردی که این ادعا رو داره که رنج بیهودهی هست عمرن بتونه همچین چیز رو نشون بده، چون دسترسی نداره به منظومه کلی خلقت، دسترسی محدوده. به عبارت دیگه این آزمایشگاهی وجود نداره، یا آزمایشگاه اونقدر وسیعه که توش نمیشه همچین آزمایشی رو انجام داد. اون هیچ وقت نمیتونه این ادعاش رو ثابت بکنه، چون دسترسی نداره تو اون منظومه کلی خلقت. یادم میفته به یک جوکی هست نقل میشه از مولانا نصرالدین که میگفت اینجایی که من وایستاده هم مرکز زمین است، یا حالا اونجایی که الاغ من ایستاده، حالا اگر قبول ندارید برید اندازه بگیرید. خب چنین چیزی امکان نداره. این سوال من بود و حالا کامنت پیرو به این سوال این هست که کلن من این موضوع رو به عنوان یک ایشو میبینم، یعنی جدلی و طرفه. یعنی انقدر دلایلی هست لحه این که رنج بیهوده در این خلقت وجود داره و هم دلایلی هست علیه این موضوع که رنج بیهودهی در این جهان وجود داره. ممنون، متشکرم.
خب بله، یعنی بالاخره شما سخنان فرمایشاتتون در واقع در راستای سخنان بنده بود. ببینید تو این عالم بزرگ درسته که ادعا کردن که رنج بیهودهی وجود داره، اون هم بسیار وجود داره، نه حالا یکی دو تا که قابل چشم پوشیست. اونی که میگه رنج بیهوده وجود داره نمیگوید که یه بار اینجا گوشه جنگلی در یه نقطه از تاریخ یک مثلا جانوری دچار یک رنجی و شرقی شده، میگه فراوان اینها رو فرد. چون به فراوانی رخ میده پس میشه یه دلیلی دانست علیه عدالت الهی، قدرت الهی، رحمت الهی و غیره. خب کسی که چنین ادعایی میکنه باید نشون بده. واقعا بیان شما همین است که نمیتونه نشون بده. این قصه ابطال ناپذیره. خب وقتی که نمیتونه نشون بده دیگه این برهان نیست. برهان وقتی است که شما بتوانید به درستی نشان بدید و عقلا رو قانع کنید که شر گزاف به میزان گزاف و زیادی در عالم وجود داره و این باعث می شود که ما به قدرت و عدالت رحمت الهی شک بکنیم. اگر به یاد داشته باشید در جلسه اول اون استدلال مشهور بود که از قدما رسیده است، من یاد کردم دیدم که چند مقدمه داره. یکی این که خداوند عادل و رحیم است و دلسوز به مخلوقات خودشه. دوم این که در این عالم شر وجود داره. سوم این که یا خداوند میتواند این شر رو دفع کند یا نمیتواند. اگر میتواند یا دفع نمی کند خداوند شروری است، و اگر میتواند نمیتواند خداوند عاجزی. وقتی که شما این مقدمات کنار هم بذارید نتیجه می شود که خدایی که وجود داره یا وجود نداره، یا اون خدایی نیست که قابل پرستش باشه و پیروان ادیان و پیامبران به اون قائلند که خدای عادل و رحیم و غیب است. من در یکی از مقدمات این استدلال بسیار مشهور رخنه کردم و خدشه کردم و گفتم که این که گفته می شود در این عالم شر وجود دارد، این رو مفروض می گیرد، این باید برداشته شود و به جای او بنشینه. بر حسب ادعا در این عالم شر گزاف بود، اونگاه اون استدلال یک استدلال غیر عقیم خواهد شد، غیر سقیم خواهد شد، استدلال منتج خواهد شد. اما همین که به نحو مطلق و بدون هیچ مودیفایری، بدون هیچ قید گفته شود در این عالم شر وجود دارد، این استدلال رو منتج نمی کند. باید بگیم وجود شر داریم، پس بر عهده مدعی است که نشان بدهد که در این عالم رنج گزاف وجود دارد، اونگاه نتیجه بگیرد پس خدای عادلی یا خدای قادری وجود ندارد. خب این ادعای بزرگی هم هست. وقتی کسی چنین ادعا میکنه البته که ما گریبانش رو رها نمیکنیم و میگیم اون اثبات کن، اینو نشون بده به نحوی که دیگه غیر قابل ایراد باشه. نمیشه گفت که عمرن نمیتونه، وقتی عمرن نمیتونه این ادعا رو نکنه. اتفاقا اون مثال ملا نصرالدین که شما زدید اون همینه. ملا نصرالدین گفت که این جایی که من میخه افتار خرم رو کوبیدم به زمین، همینجا وسط زمینه، هر کی میگه نبره به چرخه و اندازه‌گیری کنه و بیاد. خب ملا نصرالدین نمیتونه این ادعا رو بکنه، این شوخی رو برای این گفتن، نمیتونه این ادعا رو بکنه، نه خودش میتونه ثابت کنه نه دیگران رو بعد دوباره نخود سیاه بفرسته که برن ببینن آیا واقعا اونجا وسط زمینه، اگر اصلا وسط زمین معنایی داشته باشه یا نه. اونی که قائل به شر گزافه نمیتونه اثبات کنه که شر گزافی وجود داره. اگزکتلی اصلا مسئله همینه، ولی زن نمیتونه با اطمینان و با یقین چنین ادعایی رو بکنه و چنان قیاس عقیمی رو تشکیل بده و از اون نتیجه دلخواهش رو بگیره. تمام لب لباب سخن ما همین.
من یه کانفیوژنی برام به وجود اومد. شما هم جلسه پیش به این اشاره کردین، مخصوصا در آخر جلسه هم روش تاکید کردین، به این که امروز هم که سگمنتشو گفته، آنچه که هست محال بوده است که نباشد، آنچه که نیست محال بوده است که آنچه که نیست محال بوده است که باشد. بعد این تقریبا مطابق دیترمینیزم مطلق میشه. وقت این چجوری با اختیار که الان مطرح کردین چیز نداره، منافات میتونه نداشته باشه؟ و یکی هم مسئله نیایش و دعا، توی همین سخنرانی اخیرتون شما مسئله نیایش رو باز کردین و راجع به سافت دیترمینیزم صحبت کردین که اختیار در اون نقش پیدا میکنه و عملا اثرگذاری نیایشگر رو در این هستی نشون میده. اینا رو چجوری میشه بغل هم گذاشت و مطابقت داد؟
بله، البته خیلی ممنون از سوالتون، بسیار سوال هوشمندانه است و ما رو به وادی های و به دریاهای پرتلاطمی میکشانن که بعید میدونم که در این فرصت کوتاه من بتونم حق مطلب رو ادا کنم. در مرتبه اول اونچه که گفتید، بله، مطابق اصل علیت است، مطابق هارد دترمینیزم است. حتی با سافت دترمینیزم هم نسبتی و ملائمتی داره. ببینید، حتی از نظر علمی شما از یک دانشمندی بپرسید این اتاقی که من الان اینجا نشستم چرا درجه هواش 20 درجه است، چرا 25 درجه نیست، چرا 30 درجه نیست، شما خواهد گفت خب نمیشد 30 درجه باشه. چرا؟ چون علل اقتضا نمی‌کنه. الان عواملی در اینجا در کار است، من جمله کولر و غیره، که اینا هوا رو در 20 درجه نگه می‌داره. اگر عوامل دیگری بود میشد 30 درجه بشه، میشد 10 درجه بشه. پس اینکه این اتاق الان 20 درجه است به دلیل این است که نمیشد 20 درجه نباشه. همه عوامل و علل مقدم اقتضا کردن که 20 درجه بشه، لذا ضروری است که 20 درجه بشه، مگر اینکه ما منکر قوانین طبیعت باشیم و منکر علیت باشیم. اینی که بنده و شما الان روی زمین نشستیم و با هم صحبت میکنیم، نمیشد روی زمین نباشیم و معلق در هوا باشیم، برای اینکه جاذبه زمین ما رو چسبنده به زمین دیگه. و مگر اینکه ما قانون جاذبه رو قبول نداشته باشیم و بگیم الله بختکی ما رو زمین نشستیم، میتونیم الان همطوری 8 متر هم بریم بالا رو هوا همطور پرواز کنیم. و ببینید، هر چه که هست باید اونچنان باشد و اونچه که نیست نمیتوانسته است که اونچنان نباشد. این خیلی خیلی اصل مهمی است، هم با دترمینیزم علمی مناسبت و ملائمت و مطابقت دارد، هم با دترمینیزم فلسفی. یعنی هم از طریق قوانین علمی میتوان این سخن رو تثبیت کرد، هم از طریق اصول پیشینی فلسفی مثل اصل علیت. خب پس این نکته ایست که فکر نمی کنم بخوایم در شک بکنیم. اینی که ما امروز یعنی در این قطعی از تاریخ وجود داریم، ما نمیتونستیم جلوتر از این باشیم. ممکنه ما تو ذهنمون بگیم بله من اگه 500 سال پیش به دنیا ما، اینا محض وهم و خیاله. وجود من در این قطعه تاریخ، در همین قطعه تاریخ ضروری است. نمیشد من قبل از این باشم، نمیشد بعد از این به دنیا بیام. حالا این مثالی که فیلسوفان ما میزنن، این تشبیه میکنن رشته علل و معلولات رو به سلسله اعداد. میگن عدد دو نمی شود که جای دیگری باشه. یعنی شما عدد دو رو ببرید بین 20 و 21 بنشانید، خب تقریبا دیگه نامعقوله. عدد دو جاش فقط بین 3 و 1، هیچ جای دیگه به اون نمیشه تا. فیلسوفان میگن که حوادث و توالی حوادث مثل سلسله اعداد میمونه. یعنی حضور من و شما و عزیزان دیگر در این قطعه تاریخ مثل این که مثلا عدد 2050 پدید اومده که نمیتونست قبل از او باشه، نمیتونه بعد از او، تکون نمیخوره. و همون بیتی که ابتدای این سخنان گفتم، اگر یک قطعه را برگیری از جای، خلل یا بعد همه عالم سراپا. اگر شما از میون سلسله اعداد مثلا عدد 50 رو بیرون بکشید، تمام این سلسله به هم میخوره. یعنی شما از 49 میخواد برسید به 51، خب نمیشه. هر عددی در جای خودش قرار میگیره. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش میپوست. این در قیاس با سلسله اعداد این نکته خیلی خوب تفهیم میشه و آدمی رو در میابه. خب این از این. بنابراین قصه از این قرار است. ما نمیتونیم اصل دترمینیسم رو انکار کنیم، اما و هزار اما میرسیم به قصه اختیار. اتفاقا حرف من در اون بحث‌های مربوط به نیایش و اختیار همین بود، و من انشالله یک بار در باب اختیار در همین جلسات سخن خواهم گفت، یعنی در سلسله این مباحث ما جا میگیره، به خاطر اینکه علم جدید خیلی جبریه و ادیان اختیاری هست، و این یکی از اون مواردی است که ظاهرا تعارضی بین این دو تا رخ میدهد. ما یه نوع دترمینیزم علمی داریم، امروز البته قدری شکسته است، با همین احوال نوروساینتیست ها خیلی جدی میگن ما اختیار نداریم، ما اراده آزاد نداریم، چون همه چیز ما از طریق واکنش های شیمیایی و الکتریکی که در مغز رخ میده اتفاق میفته، و اونها هم تحت جبر قوانین علمی هن، ولذا اراده آزاد افسانه و خرافه بیش نیست، و این حکم غالب و رایجی است که در دانشگاه ها و آکادمی ها هست و تدریس میکنن، تعلیم میکنن و دانشجویان هم اینها رو میآموزن. جهان علم جهان جبری است، اما از اون طرف آدمی مختار است، و خصوصا ادیان الهی بر اختیار آدمی انگشت تاکید نهادن، و الا اینکه بهشتی هست و جهنمی هست از کجا سرچشمه میگیره؟ حالا ما ممکنه بگیم بهشت و جهنم یعنی چی و چرا یکی چیز رو به آتش میافکنن، اونا سوالات جنبی است، ولی لبش و روحش این است که برای آدمی قائل به اختیاره. به اختیار شما کارهایی میکنی که مستحق مجازات میشید، به اختیار کارهایی میکنی که مستحق پاداش میشید. خیلی این روحی که پشت سر اینهاست مهم است و قابل تأمل است، ولی اگر آدمی رو شما مجبور ببینید و مختار نبینید، دیگه مجازات و پاداش معنی نداره و معقول نیست و اصلا اخلاق از میان میرود و هزار چیز دیگه. پس در کنار این که ما قائل به دترمینیسمیم، قائل به اختیارم هستیم. این هم نکته خیلی 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 مهمی است که باید با هم حفظ کرد، و همین دلیل است که من معتقدم بین دترمینیسم و این دترمینیسم تناقض نیست. یعنی اینطوری نیست که اگر شما دترمینیست نبودید، یعنی قائل به جبر علی نبودید، حتما باید این دترمینیست بشید، یعنی علیت رو باید رها کنید. نه، یک جاده سومی وجود داره که همین جاده اختیاره، و فیلسوفان گذشته ما، مخصوصا فیلسوفان مشائی و فیلسوفانی که پیرو حکمت یونانیان بودن و علل خصوص پیروان ارسطو که قائل به دترمینیسم سختند، اینها جهان رو بر علیت بنا نهادند، گفتند که تمام این چارچوب این عالم و ساختار محکم آهنینش با چفت و بند علیت به یکدیگر وصل شده و هیچ چیزی رو از جای خودش نمیشه تکون داد. به همین دلیل هم در توضیح اختیار واقعا دچار زحمت و تکلف میشدند. بی تعارف باید گفت که مسئله اختیار مسئله ناگشوده است در فلسفه فیلسوفان اسلامی که تابع فیلسوفان یونانی بودند. مسئله نیایش مسئله ناگشوده است و حل نشده است در فلسفه فیلسوفان اسلامی که تابع حکیمان یونانی بودند. اختیار رو دوباره باید به میدان آورد. جهان بر اختیار بنا شده است. جهان بر شعور بنا شده است. خیلی این نکته مهم است، و بنابراین ما از این دوگانه، از این دایکوتومی تنگ زحمت افزای دترمینیسم و این دترمینیسم باید جانمون رو رهایی ببخشیم، باید از این قفس تنگ بیرون بیایم و بنا رو بر اختیار بگذاریم. اختیار یکی از رازهای این عالم است، یکی از رازهای عالم است که حقیقتاً تصوراً و تصدیقاً حکیمان رو به زحمت افکنده است و در رازگشاییش درمانده اند، خسته شده اند، ولی حقیقت است، یعنی یک واقعیت غیر قابل انکار است. آدمی است و اختیار، آدمی است و اختیار. این همون امانتی است که خدا به آدمیان سپرده است، همون که این امانتی که به قول مولانا زین کمین فریاد کرد از اختیار، چرخ با همه اعتبار و اقتدار زین کمین فریاد کرد از اختیار، گفت نه نه نه، من نمیتونم حامل بار امانت تو بشم، یعنی به من اختیار بدی و من رو به خود وا بگذاری و اونگاه بعدن از من مسئولیت میخوابی. این بسیار سنگینه و حمل حل انسان، اما آدمی اون رو حمل کرد، نه اینکه البته به آدمیان عرضه کنن، یعنی آدمی رو مختار آفریدن. انه کان ظلوما جهولا، و نباید یادمون بره که انسان ظلوم جهول است، یعنی اغلب با اختیار خودش راه کج رو انتخاب میکنه. ثم رددناه اسفل سافلین، آدمی رو که آفریدیم در اعلی علیین، بعد او رو انداختیم، فرو افکندیم به پایین ترین منازل و مراتب، تا با زحمت، با رنج، با ریاضت، با تربیت و با هدایت هادیان خودش رو بالا بکشه و بتواند از اون اسفل سافلین نجات پیدا کنه، از اون چاه طبیعت، سجن طبیعت خودش رو نجات بده. ببینید اینکه سعدی گفت جهان بر سما است و مستی و شور، ولی که چه بیند در آیینه کور، بهتر بود میگفت جهان بر اختیار است و مستی و شور، و به جای شور هم میگفت شعور، و اون وقت این درست میشد، یعنی با فلسفه های جدید فشق بیشتری میداد، جهان بر اختیار است و شعور. حالا از دید یه عارف بر مستی و شور هم هست، بله اون رو هم ما انکار نمی کنیم. در درس های پیشینم ما این نکته رو آزمودیم و من جا بیان کردم که چگونه پدیده هایی در این عالم هست که همه مهمتر پدیده شعور است و پدیده اختیار است و پدیده اخلاق است، که بیولوژی دترمینیستی یا بیولوژی که مبتنی بر رندومنس است نمیتونه اونها رو توضیح بده. یعنی معلولی پدید آمده است بسی فربهتر و قویتر و رشد یافته تر از علت، و بنابراین باید توضیح و تفسیر اون رو از جای دیگری جست. به همین سبب لب به پاسخی که من به سوال شما میتونم بدم این است که حقیقتا ما اختیار رو باید اصل بگیریم و هر چیز دیگری رو با او میزون کنیم، یعنی ببینیم چه مقدار اختیار ما رو سالم و دست نخورده نگه می‌دارد و چه مقدار اختیار ما رو مغلوب و منکوب می‌کنه. به اختیار نباید چیزی سر بزند، ولو اصل علیت باشه، ولو علم سابق الهی باشه. این اختیار یک اصلی است که باید سالم باقی بمونه، بقیه چیزها رو در پای او باید بریزیم. درست به عکس اون چی که در فلسفه یونان صورت گرفت، علیت اصل قرار گرفت، همه چیز دیگر من جمله اختیار در سایه اون نشست، سایه‌ای که نوری از خود ندارد، سایه‌ای که جانی ندارد، سایه‌ای که توانایی ندارد و در عمل هیچ کار است، و حالا یه نام از اختیار براش باقی مانده است. حق دارند کسانی که معتقدند در سایه علیت اختیاری باقی نمی‌ماند، اما چون جایگزینی ندارن علیت رو حفظ میکنن، یک اختیار بیجانی رو هم تحویل ما میدن. با حل مسئله اختیار نه فقط ما به حل پاره از مسائل مربوط به شرور قادر میشیم، بلکه میتوانیم مسئله نیایش رو هم تکلیفش روشن کنیم، خود اختیار و اخلاق رو تکلیفش روشن کنیم، و این حالا دیگه بر عهده این حقیر است که در یک نوبتی انشالله ما راجع به مسئله اختیار قوی‌تر و مبسوط‌تر وارد میدان بشویم و من نکات ناگفته‌ای رو در اون باب انشالله با عزیزان در میان بگذارم.
میشه گفت نیایش جزوی همون عللی هست که گفتین اتفاق افتاده و باعث میشه؟
نیایش خودش یکی از همین عواملی است که در این جهان هست. اختیار آدمی یکی از عواملی است که در این جهان هست و میتواند ظاهرا زنجیر علیت رو بشکنه و اون سقف ها و صدهایی رو که بر سرش بنا کردن اونها رو بشکافه و یک تأثیر کلانی در این عالم بگذاره. بله.
سلام آقای دکتر. سلام. نباشید. خیلی ممنون از بحثای خیلی زیبا. من یه سوالی که دارم، حالا چیزی که من برداشت کردم بیشتر بحثا در واقع بحث این بود که مثلا فرض کنیم شری وجود داره با وجود مثلا خدای عادل و کامل و غیره، مثلا همچین چیزی اصلا در عالم میتونه باشه، باید باشه و غیره. من حالا از یه دید دیگه میخوام بهش نگاه کنم، بیشتر دید کاربردیش در واقع، یعنی از دید من مثلا یک انسان، یک شهروند، یک فردی که دارم در واقع تو این عالم زندگی میکنم، این مسئله شر و شر بیهوده و شر مفید چجوری باید بهش نگاه کنم. یعنی در واقع مثلا یه سختی که من میکشم، یه رنجی که وجود داره، چجوری من بدونم که این شر مفید یا شر غیر مفید؟ چون این خودش توی تجربه اون شر و تجربه زندگی خیلی تأثیر میذاره. ما مثلا فرض کنیم از دید دینی هم میخوایم بهش نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم احادیثی هست میگه که فرض کنیم یه سری گناه هایی که بکنین مستقیم اثرش رو تو همین دنیا میبینیم. خب یعنی اون خودش مثلا یه شری که میرسه ممکنه عذاب یه سری گناه ها باشه، که این خودش به نظر من مثلا میشه فرض کنیم شر، چیز شری که کاملا یعنی فایده توش نیست، فقط عذابه. یعنی منظورم اینه که مثلا سختی هایی که من مثلا فرض کنیم یک انسان میکشه، چجوری تشخیص بده که اینها براش فایده ای داره، شر مفیده، یا اینکه نه کاملا مثلا 100% ضرر. بنم
بله، سوال خیلی خوب مطرح کردید. اتفاقا انسانی که این آرگومنت ما رو نمیپسندن معمولا میگن که شما وقتی که هولیستیک یعنی کلی نگری میکنید و میگید اگر شری و رنجی در یک جای جهان حادث میشود، ممکن است خیرش به یه جای دیگر جهان برسد یا به یک قطعه دیگری از تاریخ برسد، و لذا معناش بی عملی است. یعنی بگیم خب بشینیم و تماشا کنیم که شر نیست، ما به نظرمون شر میاد. نه، اینجا دو مقام از یکدیگر تفکیک نشده است. ما مدیر عالم نیستیم، ما خدای عالم هم نیستیم. ما یه انسان‌های محدودی هستیم با قوت‌های فکری و عقلی محدود، با قوت‌های بدنی و عملی بسیار محدود. ما که چشم جهان نگر نداریم، ما که تعیین مصداق نمیتونیم بکنیم، ما به طور کلی میگیم که بله، اگر شری در این عالم وجود داره بی حساب نیست و الله بختکی نیست و مجموع شرور به فرض که مجموعی بزرگی باشه بر خیرات غلبه نمی کنه. این به جای خود. اما وقتی که من عمل می کنم، من باید پیش خودم بگم که خود عکس العملی که من به رنج های مردم نشان میدم جزو خیرات این عالم است. ازا من نباید بشینم بگم وقتی که میگن این جهان خیره، یعنی من بنشینم و تماشاگر باشم. این جهان خیره و منی که شفقتم تحریک میشود برای زدودن شرور، این هم جزو خیراتشه. یعنی از اون اصل کلی بیعملی رو نباید نتیجه گرفت. اینکه جهان چگونه میگردد یک بحثه، اینکه من در مقابله با جهان چه کار بکنم، چون خودم هم جزو جهانم که بیرون جهان نیستم، عملهای من هم جزو جهانن، رنج زدائی های من هم از خیرات این عالمن و باید بر خیرات این عالم افزود. لذا وظیفه انسانی ما تقلیل مرارت است، کاستن از رنج دیگران است. یعنی هیچ وقت یک طبیب وقتی که بر بالین یک بیمار میره نمیتونه با خودش بگه این شاید گناهی کرده که این بیماری رو پیدا کرده، پس من دست به علاج نباید بذارم. اصلا و ابدا چنین حقی نداره، برای اینکه اولا نمیدونه، برای اینکه در متافیزیک تعیین مصداق نمیتوان کرد. حالا بداند یا نداند، وظیفه او این استش که گویی نمیداند و بنابراین باید به وظیفه خودش اقدام بکنه. همچنین است وقتی که شما از جایی رد میشید، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. نباید بگید که خیلی خوب نابود این یه گناهی کرده و داره الان در چاه میفته، من چرا دستشو بگیرم، چرا صداش بزنم. نخیر، اون اگر اون کار نکنید گناهیست که شما کردید، شرقیست که شما دارید میآفرینید. وظیفه ما یک بحث است، نظام عالم یک بحث دیگریست. از اون این نتیجه رو نمیتوان گرفت، از اصل باید بیرون نمی آید. علم اگر صد شگرف انگیزد باید از اصل بر نمیخیزد. این که جهان چنین است نمیگوید که من چه باید بکنم. من در مقام بایدها باید اصول اخلاقی خودم رو در میان بیاورم. اتفاقا این که شما میگید یکی از بحثای داغ میان مارکسیستا بود. حالا مارکسیستا اکنون تشتشون از بام تاریخ افتاده و اون قوت و غلبه‌ای رو که در 50 سال پیش داشتن، 60 سال پیش داشتن که هرگز ندارن. خب ما دوران جوانیمون با این اندیشه ها خیلی آشنا بودیم و سر کار داشتیم و زد و خورد میکردیم و غیره. یکی از حرفایی که مارکسیستا میزدن، یعنی دو جبهه در مقابل هم قرار گرفته بود. یه عده‌شون که واقعا دترمینیست مطلق بودن همین میگفتن اگر پیش بینی های مارکس درسته و اگر طبقه کارگر نهایتا در تاریخ بر سر کار خواهد آمد و اگر سوسیالیسم زمام حرکت تاریخ رو در دست داره، ما چه کار بکنیم؟ ما چرا بریم بجنگیم؟ ما چرا به زندان بریم؟ ما چرا مبارزه بکنیم؟ خواهی نخواهی تاریخ به راه خود خواهد رفت و هیچ چیزی هم جلودار او نخواهد بود. این یک بحث بود. اتفاقا پاپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش عیناً این نزاع رو بین کمونیست‌ها و این دو جبهه بودن رو در میان اونها ذکر میکنه و نشون. یه دیگه میگفتن بله خب تاریخ به اونجا میرسه، ولی این تاریخ مگه یه چیزی دیگه غیر از اعمال ماست؟ مگه بالا سر ما یه تاریخی وجود داره که عبور میکنه و به راه خودش میره؟ من نمیگم بعضی این فکر رو نمی کنن، هگلی ها همینجوری فکر میکردن، ولی واقعش اینه که تاریخ همین اعمال ماست. میگفتن نه خیر، ما باید اقدامات خودمون رو بکنیم. تاریخ به اون راه میرود یا نمیرود یه بحث، وظیفه من چیست یک بحث دیگریست. ممکنه مثلا در اتفاقا این مثال رو پوپر میزنه، میگوید که مثلا ممکنه در چند هزار سال پیش عده‌ای پیشبینی میکردن که نظام بردهداری حاکم خواهد شد. این که نظام بردهداری حاکم خواهد شد یه بحثه، این که من تسلیم بردهداری بشوم یا نه، من اخلاقا او رو نکوهش کنم یا ستایش کنم، یه بحث دیگریست. و این همون شکاف میان است و باید است که این رو همیشه باید محفوظ داشت. و اینکه اوضاع عالم چنین است نمیگوید که من چه باید بکنم، از دل او بیرون نمی آید. اگر تفصیل این مطلب رو میخواید به کتاب دانش و ارزش بنده مراجعه کنید. البته این کتاب سال هاست که تجدید چاپ نشده و من شما رو در واقع دارم به یک مرجعی ارجاع میدهم که وجود خارجی نداره، ولی میتونید در بعضی کتابخانه ها پیدا بکنید. من در اونجا هم آرگومنت های مارکسیستا رو، هم اِوولوشنیستا رو، همه اینها رو آوردم و توضیح دادم که اخلاق علمی وجود ندارن، یعنی از با دلو علم، از شاه طبیعت یا از شاه تاریخ آب اخلاق نمیتوان کشید. این خلاصه پاسخی است که میتونم خدمت شما عرض کنم.
در تکست سوال کردن که آیا به جای شر می توانیم بگوییم آنچه که شر می نامیم مراتب و درجات نقصان خیر است در عالم؟
بله، این رو گفتن یه عده، همونایی که می گفتن که شر امر عدمی است همین رو می گفتن دیگه. می گفتن شر یعنی نبودن خیر، منتها خب این یه عده رو قانع نخواهد کرد به دلیل اینکه شر همش نبودنی و از جنس نیستی و عدم نیست. عرض کردم یک امر وجود دارد به نام رنج که ما اینو نمیتونیم بگیم که از جنس نیستی است. این واقعیت داره و واقعا میرنجانه و میپیچانه آدم ها رو. تکلیف این رو باید معین بکنیم. حتی عرض کردم حکیمانی مثل ملا صدرا وقتی به قصه رنج میرسیدن مجبور بودن که گردن بگذارن و موافقت کنن که این یه حقیقتی است که نمیتوان به اون وجودش رو به عدم برگردان، لذا جایگاه وجودیش رو باید نشان داد. در این اینکه یه عده‌ای هم ممکنه وقتی که ما اینجور محاسبه های وجود و عدم میکنیم یه عده‌ای ممکنه بگن اصل شر و خیرات نبودن شروره. این محاسبه ما رو به جایی نمیرسونه.
با سلام و تشکر. آقای دکتر، من یکی از کسانی هستم که خیلی ویدیوهای شما رو گوش میدم در زمینه مولانا، سعدی و حافظ. حتی موقعی که ایران بودم، جلساتی رو که تو جلسه آقای جلالی پور بود اونجا هم دنبال میکردم. یه سوالی در مورد ادبیات داشتم، میدونم با بحث امروز در ارتباط نه، اگر اجازه میدید بگم، اگر نه که میدم در خدمت میزبان محترم.
ببخشید، یه سوالی درباره چی؟
در زمینه ادبیاته، ولی اگر بحث ما چون ادبیات نیست، اگر فکر میکنید مناسب نیست، من دوباره میدم به میزبان محترم.
برای نه حالا بفرمایید، بحث راجع به ادبیات بی ادبی که نیست، بفرمایید. نه و آداب این جلسه نزدیکه. حالا بفرمایید، بالاخره وقت ما رو خوش میکنه اگه بتونم پاسخی میدم. بفرمایید.
شما در زمینه، میگم، مولانا، سعدی و حافظ، خیلی من حرفای شما رو دنبال میکنم. خب منم، آیا شما حالا تو زندگی خودتون یا تو مطالعاتتون امکانش رو داشتید یا اصلا علاقه شو داشتید که در زمینی شاهنامه هم همچین مطالعاتی یا همچین جلساتی داشته باشید یا نه؟ تشکر میکنم.
نه خیر، نه متاسفانه خیر، من دیر به شاهنامه رسیدم و اونچنان نبود که وارد ذهن من بشه و اونجا متمکن بشه، و به همین سبب هم میبینید که البته من گهگاهی از شاهنامه یاد میکنم، ولی نه چندان. شاید هم تقصیرش با معلمان ما بوده، چون بالاخره آدمی در جوانی تابع تعلیم معلمان است. معلمان ما بیشتر از این بزرگان استشهاد میکردن و من هم به سوی اونها کشیده شدم. البته یک کشش طبعی هم من به مولانا خصوصا داشتم، یعنی مکتب او برای من انگیزانندگی ویژه‌ای داشت و دلنشینی خاصی داشت، خودم رو همزبان با او احساس میکردم. بنابراین وقتی که غوطه میخوردم در دریای اندیشه های مولانا، کام من چنان شیرین میشد که احساس احتیاجی به جای دیگر نداشتم و با آثار دیگران اون برخورد رو نداشتم، یعنی میتوانستم داشته باشم که با مولانا، و به همین سبب تقریبا این کمند رو او به گردن من افکند و تا امروز هم زمام این کمند به دست اوست و من البته خوشنودم. اما خب بله، اون اشعار حماسی و رزمی شاهنامه، ظفرنامه‌ای به نام شاهنامه یا خردنامه‌ای به نام شاهنامه، متاسفانه نصیب من نبوده است. من از اون دریا جرعه اندکی برگرفتم و دیگران رو هم نمیتوانم سیراب کنم و لذا
دست دارید که این کار رو انجام بدید؟
والا از شما چه پنهان، بله دوست دارم، اما اینکه حالا این دوست داشتن من، میل من به تحقق پیوندد و من موفق بشوم نمیدانم، ولی از قضا این میل رو دارم و امیدوارم که حالا تا حدودی نقیصه رو جبران بکنم. بله،
سپاس دارم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
در یکی از جلسات گذشته یادم نیست کدوم جلسه بود، شما اینو منشن کردین، گفتین شاید که در آینده راجع به شاهنامه هم درسی داشته باشیم.
اگر بتوانیم، بله
انشاءالله. امید خدا.
سلام آقای دکتر، سپاسگزارم از این
متشکرم،
از این موضوع بحث انگیز. با اجازتون، چون موضوع نیایش پیش آمد، میخواستم ببینم که حساب احتمالات و امکانات در موضوع نیایش و اختیار آدمی چگونه میشه با اینا مواجه شد. بعد اگه اجازه بدین یه کامنت هم من اینجا بگم. اونی که از درسای بودا اینه که میگه زندگی چهار رنجه: تولد و مرگ، بیماری و پیری. این از درسای بوداست. و در مورد شاهنامه به خدمتتون عرض کنم که البته بنده شاگردم، نباید از این حرف رو بزنم، که شما شاهنامه رو بسیار خواهید پسندید، چون شاهنامه پر از نیایشه. هر جا که رستم میره به جنگ کلی نیایش. البته شما کتاب خودتونم با نیایش های شاهنامه شروع کردیم که بسیار جالبه. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بله ممنونم از تشویقی که کردید و از این در باب سبزی که نشون دادید. انشالله با شاهنامه خوان میشیم و با شاهان هم نشین میشیم. از بزرگتون که هم حساب احتمالات، ببینید اونم یک دروازه است واقعا و یک شهر بزرگی است که بخوایم واردش بشیم ماها میتونه ما رو مشغول بداره. من در باب احتمالات خیلی فکر کردم و نوشته هایی هم پیش خودم دارم و از قضا در علم جدید هم فیزیک جدید خصوصا مسئله احتمالات، مسئله رندومنس، استوکاستیکس، پریشانی داده ها و غیره و غیره فراوان مطرح می شود. دیگه کمتر کسی است که امروز علمی از علوم تجربی رو بیاموزد و یه دور احتمالات نخوان. خب من به ضرورت حال هم احتمالات رو خواندم، جنبه های ریاضیش رو مختصرن و هم فلسفه احتمالات رو. و این فلسفه احتمالات بسیار جذاب یافتم، بسیار بسیار جذاب یافتم، علی خصوص که حکیمان پیشین ما تقریبا هیچ سخن درخوری در این مورد نگفتند، چون به لحاظ علمی مواجه با این مسئله نبوده، حتی اکثر یک چیزی در باب بخت گفتن و اتفاق. و من بارها شنیدم از همین فیلسوفان معاصر خودمون، استادان دانشگاه، که تا بحث احتمالات و اتفاق رو پیش می‌برد گفتن یقول الاتفاق جاهل سبب. همین این در واقع این شعر مال مرحوم ملا هادی سبزواریه و لب لباب اندیشه های حکیمان ماست که کسانی که جاهل به سببند سخن از اتفاق میگویند، دم از تصادف میزنند، در حالی که در این عالم تصادفی و اتفاقی و احتمالی وجود ندارد. و مگر اینکه شما علل رو ندونید وقت میگید داره اتفاقا چنین شد، اتفاقا چنان شد، تصادفا چنین شد، تصادفا چون علت رو نمیدونید. اما اگر علت رو بدانید هیچ وقت نمیگید اتفاقا اینطوری شد. یادم مرحوم علامه طباطبایی در کتاب روش رئالیسمش نوشتن که شما اگر بنشینید و کاسه کاسه آب یک حوض خالی بکنید و حوض خالی بشه، نمیگید که من کاسه کاسه آبای حوض رو کشیدم اتفاقا خالی شد. که چه اتفاقا دیگه، خودتون میدونید که این علتش همین آبهایی بود که برداشتید. اما وقتی که نمیدونید چرا صبح بلند میشید این حوض خالی شده و علتش رو نمیدونید، میگید چه شده، تصادفا اون روز ما مهمون داشتیم میخواستیم بیاراییم حوضمون رو آب نو بیان، بعد دیدیم میرفه حوض خالی شده تصادفا. پس یا مثلا همین تصادف، همین معنای تصادفی که تو جاده ها رخ میده، خب ما چرا بهش میگیم تصادف؟ چون نه این راننده و نه اون راننده که به هم میخواه هیچ کدوم قصد نداشتن که به هم برخورد بکنن، بدون قصد این و بدون قصد اون رخ داده، اما علل خودش رو داشته. بیهوده نبوده که این ماشین در اون مسیر حرکت میکرد و ماشینم اومده و درست در همون نقطه نا به هم خوردن. اما جاهل و سبب میگه تصادف. ولی قصه احتمال و تصادف و رندوم و اینا واقعا خیلی فراتر از این بوده. این آقای ایر، فیلسوف پوزیتیویست انگلیسی، مقاله‌ای داره 7 معنا برای احتمال و تصادف اونجا ذکر کرده. امروز شما میدونید که ما جدول اعداد تصادفی داریم. اصلا آدم باور نمی‌کنه که تصادف صورت ماشینی پیدا کرده باشه. جدول اعداد تصادفی همین جدولی است که با او در واقع قرعه کشی میکنن. یعنی شما در قرعه کشی لازم نیست یه نفر رو بیارید که چشمشو ببند و دست در یه کیسه ای بکنه و تصادفاً یه چیزی رو بیاره بیرون. نخیر، جدول اعدادی هست که اینا ماشینی برای شما قرعه کشی میکنن، یعنی که انه اون تصادفاً یک چیزی رو میکشه بیرون، اونم به دلیل اون اعداد تصادفی. لذا قصه خیلی پیچیده هم شده است. به همین دلیل چندین مکتب وجود داره در فلسفه احتمالات. اولا تو معنی احتمالات، احتمال یعنی چه؟ من یه وقتی در ایران در یک دوره فوق لیسانس فلسفه درس میدادم و بحث احتمال رو میکردیم. یکی از شاگردان ما که خب فلسفه اسلامی هم خونده بود و وارد بود، بالاخره از با هم گفتگو کردیم، آخرش که با احتمال اصلا معنی نداره، اصلا این بی خودی پدید اومده تو این عالم، برای اینکه ما یا علیت داریم یا عدم علیت داریم. گفتم خیلی خوب، احتمال معنی نداره. حالا مگه شما میتونی گریبانت رو رها کنی؟ شما باید تئوری معنی داریت رو برای من بگی. اصلا چه چیزهای معنی دارن؟ معنی داری در گروه چیست؟ همینطوری نمیشه که این کلمه احتمال که همه به کار میبرن و تفاهم میکنن، مفاهمه میکنن، یه دارن بی معنی همه سر همدیگر رو دارن شیره میمالن. ببینید خیلی مسئله دشواری است و بعد از اون طرف میدونید که خب توی قیاسات منطقی که ارسطوییان داشتن مقدمات احتمالی وجود نداشت دیگه، یعنی میگفتن که هر مقدمه احتمالی جزء مقدمات به اصطلاح جزئی شمرده میشود و از دو تا مقدمه جزئی نمیشه نتیجه گرفت، قیاس عقیم میشه، حتما یکی از مقدمات باید کلی باشه. این هم از اون چیزهایی است که وجود نداشت. من یادمه تو کلاس درس من این انتقاد رو هم به قیاسات ارسطویی میکردم و نشون میدادم که شما میتونید حتی دو تا مقدمه جزئی داشته باشید که با دو تا احتمال همراه باشن و به نحو منتجی از اون قیاس نتیجه بگیرید. اینا رو دارم عرض میکنم برای اینکه بگم داستان خیلی مفصله. یه عده‌ای از فیلسوفان من جمله برتراند راسل رو من دیدم که در یکی از مصاحبه هاش یا گفتگوهای تلویزیونی بود یا چی بود صحبت میکرد راجع به اختیار و میگفت که بله اصل علیت جایی بر اختیار باقی نمیذاره، اما این قید رو میافزود و این گفتگو مال مثلا 40 سال پیش بلکه بیشتر، برای اینکه الان بله 50 ساله که ایشون فوت کرده، مثلا شاید مال 70 سال پیش، میگفت که ولی اخیراً کوانتوم فیزیکس به دلیل اینکه پای احتمالات و رندومنس رو وارد جهان کرده یک دریچه‌ای پنجره‌ای به روی اختیار باز شد. یعنی این تلقی وجود داشت، مادامی که ما اصل علیت داشته باشیم باید چشم از اختیار بپوشیم، هیچ امیدی به اون نمی‌داشیم، اما اگر یک اصلی، یک قانونی، چیزی، مکتبی آمد و نفی علیت کرد و جبر علی رو برداشت چنان که کوانتوم فیزیکس داره این کار رو میکنه، اونگاه ما میتونیم یه امیدی به اختیار پیدا بکنیم که بله. من یادمه در همون مصاحبه میگفت ببین، راسل به اون طرف مقابل میگفت ببین این حرکت لبهای من همه حساب شده است، همه حساب شده است، یعنی دقیقا این گویی که من اختیاری ندارم، اصلا باید لبان من اینجور تکان بخورن، این حروف و این آهنگ ها و نواها از دهان من خارج بشه و به گوش شما برسه، شما هم باید اونچنان بفهمید که اون صداها اقتضا میکنه. بعد میگفت بله، خب اون موقع هنوز کوانتوم فیزیکس به این قوت و به این قهری که امروز بساطش رو گسترده نبود. گفت آره، سر و کله اختیار پیدا شده، اونم از لابلای این کوانتوم فیزیکس بر رندومنس و اینها تأکید می‌نهد. خود این مفهوم رندومنس که البته یک مفهوم خیلی پیچیده است، برای اینکه امر رندوم معنیش نیست که بی قانونه، اتفاقا ما در امور رندوم هم قانون داریم، یعنی همین قانونی که در رادیواکتیویته هست، خب پرش و شکافتن این اتم ها، هسته های اتم ها، حالا شعاع آلفا بدن بیرون یا بتا و غیره، اینا رندوم به اصطلاح، یعنی غیر قابل پیش بینی است که کدام تک اتم خواهد شکافت. به قول رادرفورد که بارها براتون گفتم، بویی که مواد رادیواکتیو تاریخچه ندارن، سابقه ندارن، گذشته ندارن، گذشته اونها تعیین کننده حال و آیندهشون نیست، مثل اینکه همین الان این ماده رادیواکتیو به دنیا اومده و شروع به شکافتن کرده و افشاندن ذرات. معلوس برای رندومنس قانون حاکم دیگه، قانون دیکی و هاف لایف و اینکه بعد از مثلا هر 100 سالی 500 سالی در رادیوم 1600 سالی این اکتیویتی این ماده به نصف میرسد و همینطور مطابق تصاعد هندسی دیکی و دیکلاینش ادامه مییابد. با همین احوال که تازه رندومنس قانون هم داره، اما هنوز رندومنس، و اما اینکه این در رو به روی اختیار باز میکنه یا نه، این خودش یک نکته است. امروز بیولوژیست ها و نوروساینتیست ها با اینکه قائلن به اینکه پرش هایی که توی مورون ها رخ میده رندومه، یعنی اصلا دیگه با کوانتوم فیزیکس رو نگاه کنید، اون بنیان این عالم بر رندومنس نهاده شده است و این پرش هایی که در سلول ها رخ میده اینا هیچ کدوم قانون های قطعی ندارن و رندومن، با همین احوال قائل به جبر علی هن و قائل به نفی اراده آزاد هن. اینا همش قصه رو پیچیده میکنه. به همین سبب من خودم شخصا قائل به ریداکشن اختیار نیستم، یعنی معتقدم که اختیار رو نباید به هیچ چیزی ردیوس کرد، به هیچ چیزی بر حسب هیچ چیزی بیان کرد، در هیچ چیز خلاصه نباید. اختیار یه امری است که استقلالا باید رو پذیرفت، فنومنولوژیکی یه پدیده است که این پدیده رو بر حسب پدیده های دیگه نمیشه تعریف کرد، بر حسب رندومنس باشه و عدم علیت باشه یا بر حسب علیت باشه، اینا هیچ کدوم وفای به مقصود نمی کنن و قصه رو چنان که باید برای ما نمی سراین. این رو باید اصل گرفت، همونطوری که ما علیت رو نمیتونیم بر حسب چیز دیگری تبدیل بکنیم، علیت یا هست یا نیست، بر حسب چیز دیگری ریدیوسیبل نیست به چیز دیگری. من یک نوبت هم ایشالله راجع به ریداکشن در این مجموعه سلسله دروس باید سخن بگم، چون به کار ما میاد، مخصوصا اگر بخوایم در نسبت روح و بدن صحبتی داشته باشیم، قبلا داشتیم، برای تکمیل اونها باید یک توضیح بیشتری در باب ریداکشن بدیم. اختیار به نظر من ریدیوسیبل نیست، نه به علیت نه به رندومنس، لذا خودش رو به استقلال باید مد نظر قرار داشت داد و از او استفاده کرد و چیزهای دیگر رو بر او باید حمل کرد و نسبت به او باید سنجید، نه به لحظ.
سلام آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون از وقتی میذارید. متشکرم. آقای دکتر، تو این بحث که اشاره کردید، بحث هولوکاست یکی از موضوعاتی که خیلی تو ادبیات موضوع بهش اشاره میشه. بعد خب حالا از یه منظر میشه بگید که خیلی که تو این مسئله بوده، خب محل بحث و چالشه. هرچند خیرهایی رو هم میشه برای این قضیه متصور شد. طبیعتا یه جواب این خواهد بودش که خب این ماجرا معلول اختیار انسان بوده. این میتونه یک جواب به صورت در واقع پتانسیال باشه. ولی حالا از منظر devil's advocate argument هم بخواییم بهش نگاه بکنیم، یه نفر میتونه بگه که خب شما هر شری رو که اشاره بکنی بالاخره یه خیر خیلی ناچیزی هم بخوایی براش متصور بشی، اینه که این شر مثلا میشه مایه عبرت انسان ها بشه، درست؟ یعنی هر شری که شما در نظر بگیری بالاخره یه خیری که بشه براش متصور شد، همچنان خیر کوچکی میشه که این یه lessons learning داشته یا یه مایه عبرتی شده برای آدمیان یا بشریت. خب حالا اینم میگم از اون منظر devil's advocate داریم باش نگاه میکنیم. بعد خب این فرد میتونه بگه که خب اولا از کجا معلوم که نتیجه شر در نهایت واقعا به یه خیر منجر بشه، شاید این شرور همجوری سلسله وار ادامه پیدا بکنه، و یا این که شاید شما یک مثلا شری داشته باشه این نتیجهش منجر به یه خیر خیلی کم و قابل اغمازی باشه که در واقع توجیه کننده در واقع اون شر نباشه. یعنی بله اگه مثلا یه شر کوچولویی بود، یه خیر کثیر نتیجه شد در نهایت عالم یا در اثرات سلسله والی که این قضیه داره، خب آدم احساس میکنه که بله ما این نتیجه متصور ما رو در واقع تونسته تولید بکنه. ولی اگه یک شر خیلی عظیمی باعث یه خیر غیر قابل اغمازی بشه، این وسطی که خیلی نمیشه یه بحث خیلی قوی داشت در جواب اون فردی که میخواد بحث رو به چالش بکشه. حالا میخواستم اینم که اگه مطلبی هست به نظر جناب عالی ممنون میشم. بفرمایید.
بله، این در واقع ما میشه گفت جوابش رو قبلا دادیم. ما محاسبه خیر و شر امور رو نمیتونیم بکنیم. ما به نحو کلان گفتیم که در این جهان خیر بر شر غلبه داره. ولی همین که این عواطفی ما داریم، که این عواطف ما در مقابل اون رنج گزافی که یا رنجهای عظیمی که افراد دیدن برانگیخته می شود و ما سعی می کنیم که اونها رو علاج کنیم یا برطرف بکنیم، این خودش جزو این عالم است و ما باید بر حسب اونها اقدام بکنیم. یعنی هم این کار رو اخلاقا تقبیح بکنیم و هم تا اونجا که می تونیم از رنج دیدگان بکاهیم، هم به قول شما عبرت بگیریم، هم شیوه هایی در پیش بگیریم که در آینده اینها تکرار نشود. اینا کارهاییست که ما میتونیم بکنیم. کما اینکه بعد از جنگ جهانی دوم بود که اعلامیه حقوق بشر نوشته شد دیگه، یعنی در واقع به دنبال همین حوادث، همین جنگ ها و همین خونریزی ها، همین ظلم ها بود. یادتون باشه در جنگ جهانی دوم فقط یهودیان نبودن، 50 میلیون نفر کشته شد دیگه، برای اینکه جلو این جنگا گرفته بشه و حقوق آدمیان صرف نظر از مذهبشون، نژادشون و غیره به رسمیت شناخته بشه و ظلم راهش بسته بشه و حق به جای قدرت و غلبه و زور بنشینه، نشستن و این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشتن. اینا کاریست که ما میتونیم بکنیم، اینا آدمیان میتونن بکنن، نه باید دست بسته بنشینن و بگن چون این شر، این رنج ها یک آثار مهمی در عالم داره که ما نمیدونیم، پس ما دست بسته بنشینیم. من اینو عرض کردم. اما اینکه ما ترازویی داشته باشیم و در این ترازو، ترازو ما ترازو کیهانی باشه، ترازو جهانی و تاریخی باشه، نه یه ترازوی کوچیکی که فقط همین متاعهای خرد اطراف ما رو بخواد توزیع بکنه. آره ما نداریم همچی ترازویی، ولی میدونیم که ترازوی خدا عیب نداره. آخه میگن که یک کسی گفته بود که یزید علارغم برخلاف اون چی که در بارش سخن میگن، اتفاقا شخص عابدی و پاکی بوده، به طوری که یکی از بنی امیه، به طوری که روز قیامت اگر اعمال همه مردم رو در یک کفه ترازو بگذارن و اعمال خوب یزید رو هم در کفه دیگری، مال یزید باز اضافه تر میشه، سنگین تر. گفتن یه نفر از پای منبرش بلند شد و گفت ما که نمیتونیم بگیم شما دروغ میگی، ولی حتما ترازوی خدا یه عیبی داره. حالا میخوام بگم که ترازوی خدا عیبی نداره و اونجا بالاخره این خیرات و شرور سنجیده میشون و وزن هر کدام سنگین تره نشون داده میشه، ولی ما اون ترازو رو نداریم. ما اون ترازو رو نداریم، لذا نباید حساب کنیم که خب اینی که الان اتفاق افتاد خیرش چقدر بود و چرکه بندازیم آیا بر شرش. ما به تاریخ که دسترسی نداریم، ما که نمیدونیم. شما از شیعیان بپرسید میگن کشته شدن امام حسین خیلی کار بدی بود، خیلی خیلی جنایت بزرگی بود که یزیدیان و امویان مرتکب شدن، ولی اتفاقا خیرم خیرات داشت برای تاریخ شیعه، برای روحانیت شیعه، برای دوام یک اقلیت به نام شیعه در قلب اکثریت سنی عالم اسلام و چه و چه. بله میشه هم اینا رو حساب کرد، خیلی هم این محاسبات مشکوکه و بعدم هر کسی ممکنه از دید خودش ببینه. ما بهتره که این محاسبات رو ترک بکنیم. ایمان به معنای اعتماد و توکل دقیقا همینجوریه. ما به خدای این عالم اعتماد داریم که رنج گزاف ایجاد نمی کنن و ترازوی او درست کار می کنن. معنای ایمان و توکل و اعتماد همین است و او بهتر از ما می دونه. اما اونی که وظیفه ماست این که ما خدایی نکنیم و از دید خدا هم در این عالم نگاه نکنیم، از دید انسان نگاه کنیم و بگیم که این شری که پدید آمده، نتایج نیک و بدش هر چی که میخواد باشه، ما وظیفمون چیه؟ ما باید یه کاری بکنیم که دیگه این شر تکرار نشه. همون چی عرض کردم، هم قوه عقلمون رو به کار بندازیم، هم مشورت کنیم، هم به تدابیر تازه‌ای برسیم، هم به لحاظ عملی جلوگیری بکنیم، حتی گاهی که میشه با قدرت از پیش آمدن این شرور و این جنگ ها و این تبعیض ها پیشگیری بکنیم. این وظیفه ماست و اون محاسبه کردن ها نه، وظیفه ما نیست.
خیلی ممنونم و چکر سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر. خیلی خوشحالم که در واقع فرصت داد خداوند که یه درس دیگه در ما در محضرتون تلمس کنیم. عرض کنم خدمتتون که زنده باشین. آقای دکتر میخواستم بپرسم که چطوری در بیابیم که اون چیزهایی که تو ذهنمون شکل میگیره و ما احساس و ما در واقع اسمش رو نوعی دریافت میگذاریم و یک فرح و شادی درونی در واقع تو وجود ما ایجاد میکنه، این رو از کجا بفهمیم که معتبره؟ آیا بیان ناشی از تلقینات داخلی یا خارجی؟ از کجا بفهمیم آقای دکتر معتبره و صرفا یک پدیده در واقع روانی نیست، چون بسیاری اوقات آدم هم فرح و شادی رو در واقع تو وجودش حس میکنه، باش احساس شاید گندگویی باشه مثلا، شاید به نوعی احساس سرمستی بکنه با اون دریافتا، منتها گاهی هم به سراغش بیاد که فکر کنه که اینها میتونه صرفا ناشی از تلقینات درونی خود آدم باشه یا از تلقیناتی باشه که مثلا من اثر مولانا رو میخونم و به قول شما شریک ذوق مولانا میشم و احساس میکنم که اون دریافت وجود من هم شکل گرفت به راهنمایی ایشون. ولی گاهی هم که آدم دور میشه احساس میکنه که چه بسا تلقینی بوده که مثلا تو این مورد تلقین خارجی از طرف مولانا که دود من شکل گرفته و لزوما نمیتونه معتبر باشه. روز میخوام درازه گویی کردم.
خواهش میکنم. حالا البته سوال از تالی مستقیما شاید مربوط به این مجموعه بحث‌های ما نباشه. حالا از مولانا یاد کردید، من از زبان مولانا برای شما عرض میکنم، هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندایی دان که از بالا رسید. بله، خب پاره از احوال که برای آدمی رخ میده نمیتواند بداند که اصیل است یا نه، ولی یک معیار داره دیگه. اگر اون حال پس از انجام یک عمل نیکوی حاصل شده باشه یا به دنبال اون حال شما برانگیخته شوید برای یک عمل نیکو، اون یک امر اصیل است. شما فرض کنید وقتی که بخششی میکنید و در اثر این بخشش سبکی، سبکبالی، سبکباری و حتی سرمستی، شادی برای شما رخ میده، اون اصالت داره، اون واقعیت داره. وقتی که یک مبارزه با نفس میکنید، مبارزه با یک شهوتی میکنید، با یک میل باطل و فاسدی میکنید و در اثر این مبارزه احساس پیروزی میکنید و این پیروزی به شما شوری و شعفی و سرمستی میبخشه، اون اصالت داره. یا از طرف دیگه از روی پیامدهاش باید نگاه کنید، وقتی که یه حالت نیکی به شما دست داد و این شما رو برانگیخت برای اینکه یه کار خوبی بکنید و اون شور در واقع مصروف یک عمل نیک شد و خیری به خلق الله برسانید و امثال اینا، بازم باید اون رو یک ندای آسمانی بدانید. همون که مولانا گفت، اون ندایی دان که هر ندایی که تو را بالا کشید و ندایی دان که از بالا رسید. در غیر این صورت میتواند احوال مختلف باشه و یه غذای خوردید، نمیدونم حالا ممکنه یک فیلمی دیدید، یه جوکی شنیدید، مثلا یه ذره احوالتون خوش شده، و البته اینا طبیعی آدمی است. اما در پاسخ پرسش شما اونچه که به نظر من میرسه و بزرگان گفتند این بود که عرض کرد.
سلام علیکم.
سلام.
آقای دکتر ببخشید، سوال من مربوط به مباحث امشب نمیشه، میتونم بپرسم؟
چه موضوعی هست؟
در رابطه با مباحث دین و قدرتی یه سوالی هست که یکی دو سال مطرحه و من منتظر بودم یه فرصتی از آقای دکتر بپرسم.
میخواین چون دو تا سوال غیر موضوع هم داشتیم ایشون بپرسم؟
بله بفرمایید. بفرمایید. نداره. شما میشید یا آخرین سوال کننده اید ظاهرا.
یکم بله. در تک سوال داریم.
اوکی بفرمایید. بله خیلی کردون که تمام کرد. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض میکنم به حضورتون که یکی دو سال پیش که من مباحث دین و قدرت شما رو پیگیری میکردم، اون یکی دوتا نوار آخر که مبحث پیامبر اقتدارگرا رو مطرح کردین و بعد رسیدین به زمان خودمون. بعد البته حالا من تو پرانتز بگم انشالله که این بحث من یه بحث تاریخی باشه و جانبدارانه نباشه، شما فرمودین که آقای خمینی پیامبری کردن و نباید پیامبری میکردن. من سوالم این هست که همطور که خودتونم یه رساله‌ای دارین در رابطه با قبض و بست تئوریک ایدئولوژیک، اگر که در زمان مولانا تئوری پیامبر به اون شکل قبض و بست پیدا کرد، آیا نمیشد که در سال 57 یه قبض و بست سیاسی پیدا بکنه؟ و حالا صرف نظر از اینکه کی مسئول این کار باشه، این اتفاق سال 57 بیفته و اگه شما فرمودین که آقای خمینی پیامبری کرد، اولا این مسئله عیبی نیست به نظر من. البته عرض میکنم من یه بحث تاریخی دارم میکنم، من هیچ دفاعی نمیخوام از کسی بکنم. دوم این که فرمودین نباید پیامبری میکرد، پیامبران در حضور خداوند پیامبری میکنن، حالا چه بهشون وحی بشه چه نشه، و خداوند موظفه که اون پیامبری رو که به دروغ و بیجا پیامبری کرده رو رسوا بکنه. همونطور که خود مستعزه هستین، در بعد از فوت پیامبر اکرم در زمان ابوبکر یه شخصی به نام مسیلمه کذاب دیا پیامبری کرد و بلافاصله خداوند رسوا کرد و کشته شد. حالا من سوالم اینه که اگر آقای خمینی ادعای روش پیامبر رو پیشه کردن و پیامبری کردن، خداوند هم فل جمله تو اون 10 سال اول با همه توطئه‌هایی که بود، با همه اتفاقاتی که افتاد، ایشون رو فل جمله در کل تایید کرد و تونستن که جنگو به نحوی پایان ببرن و با چه عزتی اومدن و با چه عزتی رفتن. فکر نمی کنید که این مسئله احتیاج به توضیح بیشتری داشته باشه؟ من معتقدم یا اون قسمت اوله بحث شما رو باید زیر سوال بود که آقای خمینی پیامبری نکردن، یا اگرم پیامبری کردن پس چرا خداوندیشون رو رسوا نکرد و به طوری که در همون دهه اول برای همه مشخص بشه که ایشون اشتباه کرده و این کار کرده. خیلی متشکرم، ببخشید.
عرض می شود که من الان اینجا خصوصا دیگه با آقای خمینی کاری ندارم، برای اینکه بعد ما رو خیلی وارد صحنه های دیگری می کنه، بحث اینم خیلی سیاسی میشه و اصلا مستاقی بحث نمی کنم. من فقط اون حجتی که شما آوردید رو مورد سوال قرار میدم. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی اگر کسی کار خلافی بکنه خدا رسواش میکنه، خدا گریبانش رو میگیره؟ بعد از پیامبر اسلام این همه افرادی دیگه نیومدن ادعای پیامبری کردن، همه بهاءالله، میرزا حسین علی بها که خب خودش رو مظهر امرالله میدونست و ادعای پیامبری داشت و الان هم پیروانی دارد، چطور شد مثلا خدا با او چکار کرد؟ حالا مسلمین البته معتقدن که او پیامبر باطلی بود، خب پیروانش که اینجوری این فکر نمی کنن. بعدم در تاریخ خیلی پیامبران اومدن، نه فقط در شرق، در غرب ادعای پیامبری کردن، بساط ها گستن. در همون دورانی که مرزا حسین علی بها ادعای امام زمانی کرد، حدود شاید 20 نفر ادعای امام زمانی کردن در ایران، و در طول تاریخ که خیلی بیش از اینها بوده. اصلا این چه حجتی است که اگر کسی اومده به خدا یه دروغی بس، خدا گریبانش رو میگیره و خفش میکنه؟ این دوران نیست، این خود خداوند شیطان رو گماشته اصلا برای که مردم رو گمراه بکنه. یعنی اساسا اگه بنا بود که این گمراهی ها نباشه در این عالم و خدا گریبان این گمراه کنندگان رو بگیره، از اول باید شیطان رو میکشت و به حسابش میرسید و صحنه عالم حذفش میکرد. من فکر میکنم اون احتجاج، اون استدلال، استدلال چندان قوی نیست و نمیتوان با اون معیار افراد رو سنجید که چون خداوند گریبانشون رو نگرفت، اونها رو بر نینداخت و رسواشون نکرد، پس معلومه که جای حقی نشسته بودن. فکر نمی کنم ما با اون نوع استدلال به جایی بتونیم برسیم. خیلی های دیگه هم تو این عالم بودن. همین بوش در آمریکا میگفت من با خدا حرف میزنم، نمیگو پیغمبرم، ولی میگفت بالاخره با خدا در عالم باطل گفتگوهایی دارم، و حتی حملش به عراق رو هم تقریبا از همین جنس میدونست. خدا هم یخش رو نگرفت و طوری نشد و جنگ هم کرد و 100,000 نفر یا بیشتر آدم هم در عراق کشت و به تعبیر شما رسوا هم نشد و داره الان هم زندگیشو میکنه. اون آقای کالین پاول هم که رفت در سازمان ملل اون دروغا رو تحویل نمایندگان سازمان ملل داد و که عراق مشغول تهیه وسایل تخریب جمعی است، بعدن هم اواخر عمرش توبه کرد و گفت من این دروغا رو اونجا گفتم، اونم همین سبب ساز این همه جنایت شد، بعدم به جایی نرسید. شما اگر اینجوری بخواید فکر بکنید، حالا پیامبر که یک پیامبر چنگیز اومد، هزاران افراد عابد، زاهد، با تقوا، پاکیزه، عالم همه رو قربانی کرد و خداوند که گریبانش رو نگرفت، دستش رو نبرید و خیلی هم با عزت آخر رو به زندگی کرد. الان اینطور این که این ژنتیست ها میگن تعداد کسانی که ژن چنگیز در اونها هست در جهان حاضر شاید بیش از هر کسی دیگر است، چون این مرد بسیار ازدواج میکرد، بسیار زن میگرفت، تازه نسلش هم انقدر گسترده است در این عالم. بله،
خیلی ممنون. سوال کردن که سلام جناب آقای دکتر، امید است که صحت و سلامت باشی. شما در رابطه با این حدیث که میفرمایید شما گناه کنید و نه قومی را جایگزین شما میکنیم که گناه کنم و توبه کنم و بهترین گناه کننده زود توبه کننده است، خواستم که نظر شما رو راجع به این حدیث بپرسم. زینب
نمیدونم من، ببینید من که خب خیلی میدونید به این روایات باور ندارم مگر اینکه پایه و مایه قرص و محکمی داشته باشیم، ولی یه روایتی شبیه به این هست که من به او تا حدودی اعتماد دارم، نزدیک به این روایت، و اون که اگر گناه نکنید یک مرض بدتری به سراغتون خواهد آمد و اون خودپسندیست، از پیامبرم نقل میشه. این واجد نکته خیلی خیلی بزرگیست و اون که خیلی حافظانه است انسان، که ما وجودمون با گناه آمیخته است، اصلا سرچشمه عبوت ما و پایین آمدن از آسمان گناه پدر ما آدم بود و ما در اینجا هستیم و گل ما رو با گناه سرشتن، و لذا ما گناهکاریم و در واقع این گناه، حالا به زبان که اکنون در بحثمون داریم، یه خیر خیلی خوبی هم داره، اون که آدمی وقت خودش رو گناهکار بدونه دوچار عجب نمیشه، دوچار خودپسندی نمیشه، یه چنین خیری در گناهکاری وجود داره که همیشه آدمی فکر بکنه که ناقص است، هیچ وقت دوچار خودبینی و خودپسندی نشه و همیشه عذرخواه باشه، همیشه به دنبال کشف منابع نقصان و خطاکاری خودش بگرده و دیگران رو هم خطاکار بدونه، و چون خطاکار میدونه اونها رو ملامت نکنه، عیب رندان نکنه، زاهد پاکیزه سرشت، و یک جامعه اخلاقی تشکیل بدهد که آدمیان به دلیل خطاکار بودن دیگران رو ملامت نمی کنن، اونها رو سرزنش نمی کنن، و چنین نیست که اونها رو از انسانیت و دایره انسانیت بیرون بدانند، برای اینکه گناه جزو همین دایره و همین ساختار آدمیان است. اون روایت خیلی خوبه، یکی از فواید گناه کردن و کار بد کردن این است که آدم به یک عیب بزرگتری مبتلا نخواهد شد، که عبارت است از عجب و خودپسندی که سرچشمه همه بدی هاست، یه همچی چیزی. این البته خوبه، تلطیف کننده یه ماجراست و در این حال یک درس اخلاقی اجتماعی هم به ما میدهد در رفتار و معامله با دیگرانی که نظیر ما هستند.
آقای دکتر یه تکست دیگه هم اومدن ببخش دنباله سوال قبلم در مورد نقصان خیر، یعنی شر همون نقصان خیر هست، و با تشکر از پاسخ شما، البته رنج واقعی است، ولی آیا رنج احساس ما و نتیجه نقصان خیر در عالم نمی باشد؟
نه خیر، نه، منظورتون چیه؟ ولی رنجی که به ما میرسه میتونه یه رنجی باشه که فوایدی بر اون مترتب باشه برای خود ما، نه اینکه جهان خیراتش کم میشه. چرا خیراتش کم بشه؟ جهان به یه معنا از بالا که شما نگاه کنید همه اینا خیره، در نسبت با ما رنج محسوب میشه و شر محسوب میشه. لذا تا ببینید شما از چشم کی از محاسبه انسانی میکنی یا محاسبه فرا انسانی میکنی.
خیلی متشکرم،
طولانی دیدان رو عمر به خدا میسپارم، متشکرم دیگه، امیدوارم که بحث تا حدود زیادی دایرش و دامنه هاش روشن شده باشه تا وارد مباحث تازه بشویم در همین میدان بزرگ علم و دین.
خیلی متشکر، روز همگی خوش.
روز همگان خوش، همه رو به خدا می‌سپارم.